بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة يجوز له تغسيل ابن ثلاث سنين مجردة وإن وجد المماثل. در بحث تغسيل ميت یه نکاتی باقی مونده. نکته اول این است که غسل دادن مرد دختر بچه ای را که 3 سال نگذرونده یا غسل دادن زن پسر بچه ای را که 3 سالش تمام نشده و نگذرونده این اشکال نداره، حتی اگر اون دختر بچه یا پسر بچه ای که از دنیا رفته برهنه غسل داده بشود اشکالی نداره و حتی اگر مماثل هم وجود داشته باشه با وجود مماثل باز غیر مماثل غسل دادنش اشکالی نداره. این که گفتیم 3 سال مرادمون موقع مرگ بچه است، یعنی وقتی این بچه از دنیا رفت بیش از 3 سال نباشه یا کمتر از 3 سال باشه یا 3 سال باشه ولو غسل او بیفته بعد از 3 سالگیش. مثلا فرض کنید 2 روز بعد غسل دادن و الان 2 روز بعد 3 سال رو گذرونده، بیش از 3 سال شده، اشکال نداره غسل دادنش، مهم موقع مرگ بچه است نه موقع غسل دادن. بله دیگه سال که میگن معمولا همینطوره. بله این نکته اول بحث امروز. نکته دوم، سلام علیکم، شهید نه غسل داره و نه کفن، بلکه نماز برش میگذارن و او رو دفن میکنن با همون لباس جنگش و با همون خونهایی که در لباس جنگش وجود داره، یعنی حتی اون خونها رو هم لازم نیست پاک بکنن. البته لازم است اگر پوستین به تن داره، یعنی لباسها یا کفشی که عرض کنم خدمت شما از پوست درست شده، مثل کمربند چرمی، کفش های چرمی، اینا رو از تنش در بیارن اگرچه به خون آغشته شده باشد باز هم باید در بیارن و بعد دفنش بکنن. عرض کنم خدمت شما، سوال، شهید به کی میگن؟ ایشون میفرماید اگر مسلمان یا من به حکم المسلمان، مثل طفل و مجنون، نه کافر و من به حکم الکافر، نه مسلمان و من به حکم المسلمان، در معرکه جنگ، در معرکه جنگ از دنیا رفته باشه، به قتل رسیده باشه، در صورتی که این قتال و جنگ به امر پیامبر یا امام یا نائب خاص امام باشه و اون شخص هم تو سپاه حق باشه، گروه حق باشه، نه تو گروه دشمن، آخه ممکنه از سپاه دشمن هم کسی بگید کشته بشود، اون که مسلمان هم باشه به درد ما نمیخوره، تو گروه حق و حزب حق هم باشه نه دشمن، و کشته شدنش هم به مرگ طبیعی نباشه بلکه به سبب قتال باشه، یعنی جنگ باعث کشته شدن او بشه، یا لااقل اگر پیامبر یا امام یا نائب خاص امام اجازه ندادن این جنگ رو، مثلا در زمان غیبت امامه، این فرد کشته شده باشد در جهادی که در زمان غیبت امام مأمور اون جهاده، مثل اونجایی که دشمن هجوم آورده بر مسلمین و مردم میترسن اصل اسلام و اصل اجتماع اسلامی از بین بره، لذا مضطر به جهادن، ولو پیغمبر اجازه نداده، پیغمبری نیست که بخواد الان اجازه بده، امامی نیست که الان بخواد اجازه بده، ها نائب خاص امام نیست که اجازه بده، اما به جهت این که ترس داریم از این که اصل اجتماع اسلام و اصل اسلام از بین بره، مضطر به جهادیم بدون اذن امام و نائب او. گرچه حال این قسمت آخر مورد اختلاف هم هست. شهید رو دوستان از این باب به شهید میگن که مشهود له هست، یعنی شهادت داده شده توسط نبی یا توسط امام به نفع او، ها شهادت داده شده برای او. چی شهادت داده شده؟ شهادت داده شده برای او به مغفرت و بهشت، یعنی پیغمبر گفته این جاش بهشته، امام گفته این جاش بهشته. البته توجه دارید بعضی ها هستن تو روایات ما نام شهید برشون گذاشته شده، اما این ویژگی هایی که ما گفتیم رو ندارن. مثلا کسی که مات به مرض طاعون، تو روایات گفتن این شهیده. کسی که مبتون است، همواره ازش قاعد خارج میشه و به این مرض از دنیا میره، توان خود نگهداری نداره. یا غریق، کسی که تو آب غرق شده باشه. یا محدومون علی، زیر آوار مانده. یا زاو، نفسا، زنی که بچه به دنیا آورده و اون موقع از دنیا رفته. خب یا کسی که از مال و اهلش در مقابل ظالم اومده دفاع کنه، تو این مسیر از دنیا رفته، راهزن او رو زده کشته، اینا همه رو تو روایات ما داره، اینا شهیدن. آیا اینها رو هم بدون غسل و کفن ما دفنشون بکنیم؟ ایشون بفرمان نخیر، اینا همه هم غسل دارن، کمکم کنید، هم کفن لازم دارن. اون شهیدی که ما میگیم شهیدیست که در معرکه جنگ کشته شده باشه. یه نکته پایانی هم عرض کنم دیگه عبارت بخونم، و اون این که قبل از این که میت رو بخوان غسل بدن، باید بدن او رو از نجاسات عرضیه پاک بکنن. یعنی اگر بدنش نجاستی دارد، خونی مثلا بهش هست، میت معمولی رو عرض میکنم ها، نه شهیدی که گفتیم با هم خون و همه چی دفنش کنن، عرض کنم اگر بدنش مثلا خونی هست، اینا رو پاک بکنن، بعد عرض کنم غسلش بدن و دفنش بکنن. قبل از غسل عرض کنم خدمت شما این نجاسات واجب زائل بشه. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث مستحبات. نگاه کنید، و یجوز و تغسیل الرجل ابنت ثلاث‌سنین مجردتن، جایز است غسل دادن مرد دختر بچه 3 ساله‌ای را مجردتن. مجردتن نه در مقابل متأهل ها، مجرده یعنی چی؟ باریکلا، یعنی برهنه از ثیاب، یعنی این دختر بچه لباس هم که نداشته باشه اشکالی نداره. و کذا المرأة، مرأم همین جور میتواند، یجوز و لها تغسیل و ابن 3 سنین مجردن، یعنی اون ابن 3 سنین میتونه برهنه باشه. و این وجد المماثل، آقا این فقط مال وقتیست که مماثل نباشه، میگه نه حتی اگر مماثلم هست، باز زن میتونه اون پسر بچه و مرد میتونه اون دختر بچهی که 3 ساله است رو عرض کنم خدمت شما غسل بده. و منتها تحدید سن الموت، نهایت تحدید سن مرگ این بچه است. یعنی چی نهایت تحدید سن مرگ بچه است؟ یعنی ما سن او رو تا زمان مرگش حساب میکنیم، ببینیم عرض کنم خدمت شما 3 سال شده یا نشده، که اگر 3 سال نگذشته بود میگیم میتونه غسل بده. کنارش اگه میخواید بنویسید، حالا البته بعدش هم خودش میگه ها، کنارش بنویسید نه تا زمان غسل، ما به زمان غسل کار نداریم. اگر مثلا این بچه رو 2 ماه بعد میخوام غسل بدن، الان 1 ماه و نیم هم از 3 سالش بگید گذشته موقع غسل اشکالی نداره، مهم موقع مرگشه، منتها تهدید سن الموت. ولذا میگه فلا اعتبار به ما بعده و ان طالب، اعتباری نیست به ما بعد از موت. حالا اگر غسلش مثلا یه روز بعد، دو روز بعد، یه هفته، یه ماه، دو ماه بعده، ما به اون دیگه کار نداریم ولو طولانی بشه. و به هازان با این توضیحی که دادیم، با این تهدید فوق که عرض کردیم، یمکن وقوع الغسل لولد سلاس تامتن من غیر زیادتن، ممکنه غسل بده همین غیر مماثل ولدی را که 3 سال کاملش بوده از دنیا رفته بدون زیاده، یعنی 1 ساعت هم بیش از 3 سال نشده، سر 3 سالگی از دنیا رفته. فلا یرد و ماقیل، بعد یه کسی اشکال نکنه، وارد نیست به ما اون چه که اشکال شده ماقیل، یعنی اون چه که گفته شده به عنوان اشکال، که انهو یعتبر نقصانو ها، بعضی ها گفتن یه مقداری باید کمتر از 3 سال از دنیا رفته باشه. برای چی؟ لیق الغسل قبل تمام 3 سال، برای اینکه بالاخره یه روز دو روز فرصت میخوایم تا غسلش بدیم، باید یه ذره قبل از 3 سالگی، اتمام 3 سالگی باشه که ما فرصت داشته باشیم تا 3 سال تموم نشده حتما غسلش بدیم. ایشون میفرماد این اشکال به ما وارد نیست، لا یرد و ما قیل، وارد نیست این عرض کنم اشکالی که گفته شده. پس اگر سر 3 سالگی هم از دنیا بره، باز غسل دادنش اشکالی نداره، لازم نیست حتما زمان غسلم این 3 سالش نگذشته باشه. این مطلب اول. این دوستان روایت هم داره اصل مسئله ما، حالا تیمونن روایتشو بخونم عرض کنم. ابی نمیر مولا الحارث ابن المغیرة نصری میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کنم خدمت شما، گفتم حدثنی عن السبی الا کم تغسله النساء، پسر بچه رو تا چه سنی زنان میتونن غسل بدن؟ فقال الا 3 سنین، فقال الا 3 سنین. طبیعتاً هم دوستان وقتی امام میگه الا 3 سنین، الا 3 سنین تا زمان مرگه دیگه، بعدش سنش رو حساب نمی کنن. ولی اگه فرض بکنید 3 سال بعدش این بچه رو بخوان غسلش بدن، نمیگن بچه 6 ساله رو غسل میدن، بچه 3 ساله است، اگه گذاشتن تو سردخونه دیگه بعدش رو تو سن او حساب نمی کنن. خب این مطلب اول. مطلب دوم، و شهید، و شهید، عبارت شهید اول رو دوستان با من همراهی کنید، کار به عبارت شهید ثانی نگیر. و شهید، و این شهید مبتدا، لا یغسل ولا یکفن بل یصلا علی، تمام شد، تمام عبارت ایشون اینه. این شهید مبتدا، خبرش لا یغسل 4 سطر بعد اومده، درست شد؟ الان قبل از این که این مبتدا رو براش خبرش رو بیاریم، ایشون میخواد شهید رو یه مقداری برای ما توضیح بده که این شهید کیه، به کی ما میگیم شهید. میگه و هو المسلم و من به حکمه. آقایون بزرگوار، اگر یه کافری حس وطن پرستیش گل کرد، همراه شد با مسلمین، مثلا تو جنگ 8 ساله خودمون، یا تو یه جنگی که حتی امام اذن داده، امام معصوم علیه السلام، اما این کافره امام رو به عنوان یک انسان خوب قبول داره، حس وطن پرستی هم داره، رفت جبهه شهید شد، این رو ما به شهید نمیگیم. یعنی شهید عرض کنم خدمت شما اصطلاحی نیست. پس باید مسلمان باشه، یا من به حکم المسلمان. من به حکم المسلمان مثل طفل و مجنون اشکال نداره، ما تو جنگ خودمونم کسانی رو داشتیم بالغ نشده بودن رفتن شهید شدن، امثال فهمیده ها احتمالاً بالغ نشده بودن، حالا احتمال بلوغ شدن بوده ها، بلوغ عرض کنم فقهی، اما احتمالاً بالغ نشده بودن. و هو المسلم المیت فی معرکت قتال، کشته شده باشه، از دنیا رفته باشه در معرکه قتال، در جبهه جنگ. کدوم قتال؟ قتال امر به النبی او الامام او نائبهم الخاص، اون قتالی که یا نبی، امام، نائب خاص امام به او امر کرده باشن. یه قسم دومی هم داره بعدن میاد. پس قتال نباید قتالی باشه که همین جوری ما رفتیم با دشمن جنگیدیم بدون اذن امام، بدون اذن نبی، بدون اذن نائب خاص. نائب خاص دوستان مثل نواب اربعه امام زمان یا نوابی که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین در زمان حکومت خودشون میفرستادن این طرف اون طرف، اینا میشن نواب خاص. و هو فی حزب هما به سببه. و هو فی حزب هما یعنی چی؟ یعنی در حالی که این شهید در حزب امام و نبی باشه، تو لشکر مقابل نباشه، چون ممکنه تو همین معرکه جنگی که امام اذن عرض کنم جهادش رو داره یکی باشه تو سپاه دشمن باشه اونم کشته بشه بگیم شهید؟ نه دیگه، باید در حزب و گروه امام و نبی باشه. به سببه یعنی چی؟ یعنی به سبب القتال، یعنی مرگ او مرگ طبیعی. حالا ممکنه تو معرکه جنگ هم یه کسی یه گوشه بیفته مریض بشه بمیره از دنیا بره، او کافی نیست، باید به سبب القتال باشه. بازم شهیده، ظاهرن بازم شهیده، چون اون تو معرکه قتال در واقع یه جوره. البته حالا بعد ممکنه یه کسی این بعد رو بگه آقا تفصیل داره، یه وقت اونجا مثلا آره زخمی شده مثلا یه ذره اونورتر مثلا شهید شده، یه وقت نه یه بیماری توی جنگ یه زخمی خورده 30 سال بعد مثلا یا موج گرفتتش 30 سال بعد مثلا به شهادت رسیده، اینا معلوم نیست بگیم این با همون لباس، چون آخه میدونید چرا اینو عرض کردم؟ چون اینجا داره با همون لباس معرکه جنگ عرض کنم خدمتتون دفنش بکنن دیگه. این کس که 30 سال بعد به شهادت رسیده توی عرض کنم چیز، اون غسل داره، کفن داره دیگه، این لباسش لباس معرکه جنگ طبیعتا نیست. خب پس یا باید قتالی باشد که نبی و امام و نائب خاص اینها اجازه داده باشن، او قتل فی جهاد مأمور به حال الغیبه، یا در زمان غیبت که امام نیست، نبی هم نیست که بخواد اجازه بده، نائب خاص هم در زمان غیبت کبرا نداریم، نواب عامن. خب اینجا چه کار کنیم؟ میگه در حال غیبت اگر قتل فی جهاد مأمور به. جهاد مأمور به یعنی چی؟ یعنی جهادی که شرعا ما از جهت فقهی به نتیجه برسیم که این آقا لازم بوده تون جهاد شرکت بکنه، مأمور به اوز شرعا. مثل کجا؟ کما لو دهمه علی المسلمین، دهمه یعنی هجوم بردن، حمله بر شدن، مثل اونجایی که هجوم آوردن بر مسلمین، کیا؟ من یخاف منه علی بیزت الاسلام، کسانی هجوم آوردن بر مسلمین که ترسیده می شود از اونها بر بیزه اسلام، بیزه یعنی اصل، بر ریشه و اصل اسلام ما می ترسیم اینا از بین ببرن. فلتر رو الی جهادهم بدون الامام او نائبه، اینا مضطر می شن مردم به جهاد با اونها، جهاد با اون من یخاف بدون اذن امام و بدون اذن نائب امام، چون امامی نیست الان حاضر، نائب امامی نیست که بخوان اجازه بگیرن. علا خلاف فی هذا القسم، تو این قسم دوم اختلاف هم هست، حالا ممکنه یه کسی یه فقیهی یه نظر دیگری داشته باشه، علا ایان این بسته به فتوای فقیه. خب حالا شهید رو چرا شهید گفتن؟ میگه سمی الشهیدو به شهید، زمیر سمیه رو بزنید به شهید، زالک رو هم بزنید به شهید، یعنی شهید رو به شهید گفتن، به نام شهید نام نهادن، لأنه مشهود الله بالمغفرت والجنه، پیغمبر اکرم، امام، قرآن، اینا مغفرت و جنت رو شهادت دادن برای او، یعنی گفتن این شهید مورد مغفرت الهیست و جاش توی بهشته. تمام شد، یه نقطه بگذارید. این عبارت شهید اول رو عرض کنم، شهید ثانی رو دیگه کار نگیریم. و شهید لا یغسل ولا یکفن بل یصلا علیه و یدفن، غسل نداره، کفنم نداره، نماز برش میخونن و هم دفنش میکنن، به ثیابهی و دمائه، با همون لباسهای جنگش، با همون خونهایی که به لباس و بدنش هست دفنش میکنن. و ینزع عنه الفرض، کنده می شود، در آورده می شود از اون فرو. فرو چیه دوستان؟ فرو یعنی پوستین و جلود، هر آنچه که از پوست در واقع درست شده باشه، مثل کمربند چرمی، مثل کفش چرمی، اینا رو در میارن. عرض کنم کل خفین، مثل دوتا لنگ کفش اون. و ان اصابهم الدم، ولو خون بهشون اصابت کرده باشه، یه کسی نگه آقا این خون بهش اصابت کرده باید دفنش بکنیم، میگن نه، ولو خونم بهش اصابت کرده در بیارید بذارید کنار، عرض کنم بعد شهید رو دفن بکنید. آقا اون کسان دیگری که تو معرکه جنگ به شهادت نرسیدن، این ویژگی ها رو ندارن، اما روایات ما بهشون میگه شهید، اونا رو چه کار کنیم؟ میگه و من خرج اما ذکرنا، کسانی که خارجند از اون مواردی که ما تا حالا ذکر کردیم، یجب تغسیله و تکفینه و ان اطلق علیه اسم الشهید فی بعض الاخبار. مثل چی؟ مثل متعون. متعون دوستان یعنی من مات به مرض طاعون. دو مبتون. مبتون یعنی کسی که خود نگهداری از غائط نمیتونه بکنه. سه غریق یعنی غرق شده. محدومان علیه یعنی کسی که زیر آوار مونده، هدم شده بر او، آوار ریخته روش. نفسا یعنی کسی که به خون نفاس از دنیا رفته، خلاصه زاغو بوده و تو زاغو بودنش از دنیا رفته. والمقتول دون مالهی و اهله. آقایون مقتول دون مالهی و اهله یعنی چی؟ یعنی در دفاع از مال و اهلش کشته شد. راهزنی اومد، این اومد از زن و بچهش دفاع کنه، کشته شد. من قطاع طریق، یعنی مقتول دون مالهی و اهلی است از قطاع طریق. قطاع طریق این راهزنها و غیره. خلاصه اینا ممکنه تو روایات شهید بهشون گفته شده باشه، اما اینا غسل و کفن دار. نکته آخری که اینجا عرض کنم دیگه، بعد باز بریم سراغ من قسمت بعدی. و تجب ازالت النجاست العرضیه عن بدنه اولا. آقایون وقتی میخواد یک کسی رو غسل بدید، باید نجاست عرضیه، مثل خونی مثلا فرض کنید به صورتش، به بدنش مثلا پاشیده، اینا همه رو باید پاک کنن بعد غسلش بدن. واجب است ازاله نجاست عرضیه. نجاست عرضیه که میگه در مقابل نجاست ذاتیه است دیگه، چون بدن خود میت بالاخره نجسه. فرض این است که میتست، میتم چیه؟ تا وقتی غسلش ندادن نجسه، اما اونو کار ند... اونو که دیگه نمیتونیم ما پاکش کنیم، که بالاخره اون با هم غسل دادن پاک میشه. نجاست عرضیه باید ازاله بشه از بدن این میت ابتداعا. این اولا، دنبال ثانیا براش نگردید. این اولا یعنی ابتداعا، قبل از شروع فی غسل. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. یعنی ابتداعا، یعنی قبل از غسل. آخه اولا هم خیلی وقتا ثانیا داره، ثالثا داره. ها این اولا یعنی ابتداعا، یعنی قبل از اینکه غسلش بدیم باید این کارو بکنیم. خب دوستان بزرگوار، از این به بعد ایشون میره سراغ عرض کنم مستحبات غسل میت. مستحبات غسل میت. من اجازه میخوام ازتون این مستحبات رو یه مقدار با سرعت بیشتری، بدون اینکه از خارج عرض بکنم. حالا این مستحبات رو بعضیا واگذار میکنن به خود آقایون طلبا که بخونن، اما حالا به جهت اینکه ممکنه این نکاتی داشته باشه من میخونم، اما با سرعت بیشتری. مستحب اول چیه دوستان؟ و یستحب و فتق و قمیصهی. فتق یعنی باز کردن، قمیص هم یعنی پیراهن. پیراهنی که به تن میته، این پیراهن رو جدا کنن ازش، باز بکنن. من الوارث او من یعزن له. چرا میگه باید یا وارث این کارو بکنه یا کسی که عذر بگیره از وارث؟ آوالیک الله. چون این نه جدای از بحث اولویت، این پیراهن ملک ما وارثه، یا خود وارث باید بیاد تصرف کنه تو این مال. چطور شما تو خونه این میت نمیتونی تصرف کنی چون مال وارثه؟ بالاخره وارث مالک دیگه. این پیراهن رو اگر میخواد کسی تصرف کنه توش، باید وارث باشه یا از وارث اذن بگیره. و نزعه من تحته، یعنی جدا کنن این پیراهن رو از پایین پای میت،
چرا میگه از پایین در بیارن نه از بالا سرش؟ پیراهن رو میشه از بالا سر کشید بیرون، میشه از پایین کشید بیرون. میگه لأنه مظنت النجاسه، چون میت دیگه ممکنه خود نگهداری نکرده، نجاستی بولی قائتی روش ریخته باشه، اگه از بالا در بیارید این نجاست به سر و صورت میت میخوره، بهش بی احترامی میشه. از پایین در بیارن لأنه مظنت نجاسه، اگه از بالا در بیارن ممکنه سر و صورت شو مثلا نجس کنه. و یجوز و غسله فیه بل هو افضل عند الاکثر، جائز است غسل دادن میت در خود همین قمیص، یعنی با لباس غسلش بدن، بلکه با لباس غسل دادن بگید بهترم هست عند الاکثر. خب حالا بهتره این لباس اگر نجس بود چه کارش کنیم؟ خوب دقت کنید، ما دیروز یه بحثی کردیم در مورد لباس زوجین، اونجا میگفتیم فشار دادن لازم نیست، بخشیده شده. اینجا هم میخوایم بگیم بخشیده شده، حتی ظاهرا دوستان اگر نجاست نجاست عرضیه باشه، اون این نجاست تو قوسل دادن اول پاکش کنن بعد دیگه فشار دادن لازم نیست، این نجاست از بین بره بعد دیگه فشار دادن لازم نیست. ولذا میگه ویت خورو به طهرهی من غیر عرض کنم اثرن، طاهر میشود این قمیص به طهر میت، یعنی وقتی میت رو قسلش دادن پاک شد بدون فشار دادن لباساش هم خود به خود پاک میشه. و علا تقدیر نزعهی، اگر پیراهن رو در آوردن از تنش، تستر عورتو، باید مستور بشود عورت او، وجوبن واجبه که این کارو بکنن، حالا یا بهی به خود قمیص یا به خرقتن یا به یه پارچه‌ای، بالاخره با یه چیزی باید عورتش رو بپوشونن. و هو امکن للغسل، هو رو به چی میزنید آقایون؟ یعنی ستر عورت میت، اگر ستر عورت میت بکنید راحت تر غسلش میدید. چرا آقایون؟ اتفاقا اگر ستر عورت نکنیم راحت تر غسل میدیم، چون دیگه هیچی نداره دیگه. باریکلا، چون نگاه کردن به عورت حرامه، هی باید چشمونو برگردونیم، چشمونو ببندیم، چشمونو ببندی نمیتونه غسل بدی که، اما اگر یه چیزی رو عورتش باشه راحت تر میتونه غسل بدی دیگه، لازم نیست هی چشمتو ببندی و برگردونی. الا ان یکون الغاسل، بگو غیر مبصرن، غیر مبصرن یعنی نابینا، مگر اینکه کسی که غسل میده نابینا باشه، خب اگه نابینا باشه که هیچی دیگه. او واثقا من نفسه، یا یه اطمینانی به خودش داشته باشه، یه قدرتی داشته باشه به کف البصر، یعنی توان این که جلوی چشم خودش رو بگیره راحت داره. فیستحب با استظهارن، اینجا دیگه ستر عورت استظهارن استحباب داره، استظهارن رو کنارش بنویسید احتیاطن. اون کسی که نمیتونه جلو خودشو نگه داره بگید ستر عورت میت براش واجبه، اونی که میتونه جلو چشمشو نگه داره اون مستحب احتیاطن. و تغسیله علی ساجتن، خوب است که غسل بدن میت رو روی ساجه. ساجتش چی آقایون؟ میفرماید که ساجه هی لوح من خشب مخصوص، این یک تخته است از چوب، چوب مخصوص. این ساجه دوستان به جهت این ساجه بهش گفتن که چوبی است که از درخت ساج گرفته شده. چوب مخصوص که میگه یعنی نه هر چوبی، چوب درخت ساج، ظاهرا چوب خاصی است که مثلا هرچه آب بهش بخوره مثلا طوریش نمیشه، یا عرض کنم جوری نیست که مثلا بدن میت روش کشیده میشه مثلا بخواد زخم بشه. آخه چوبا یه جوری بعضی دست میکشی روش زبر خراش میندازه روی بدن. حالا اینا ذهنیات منه ها، چوب یه چوب خاصی است که بدن هرچی این طرف اون طرف بره هرچه آب بهش بخوره طوریش نمیشه. خلاصه شاید هم یه ویژگی خاصی شرعا داره که ما نمیدونیم. علی حال ایشون میفرماد مستحب بس تغسیل میت بر روی ساجه. و المراد، مرادمون از علا ساجتن چیه؟ وضع المیت علیها، میت رو بگذارن روی این چوب و غسلش بدن. او علا غیرها مما یعدی فائدتها، یا اگر چوب ساجه ندارن بگذارن رو غیر ساجه، از اون چیزایی که فائده این ساجه رو داشته باشه. فائده این ساجه چیه؟ حفظن لجسد هیملت تلطخ، برای حفظ کردن جسد میت از آلوده شدن. آخر روز زمین که بگذارن، روز زمین بالاخره آلودگی های زیادی ممکنه باشه ها؟ اما روی تخت چوب که میگذارن، آب از تخت چوب میاد پایین، روی خود تخت چوب تمیز و پاک میمونه برای حفظ جسد او از تلطخ. تلطخ یعنی آلوده شدن. این کارو بکنن. ولیکن علی مرتفع و مکان الرجلین منحدرا، یعنی عرض کنم لازمه روی مکان مرتفع باشه و جای پاها پایین تر باشه. ببینید اگر الان این میز منو میبینید، این بالاش بالاتر، اینجا یه مقداری شیبه، سر رو بگذارن این قسمت بالا، پاها پایین، که آب از کجا؟ از بالا بیاد به سمت پایین. چون وقتی بدن رو میشورن ممکنه بدن خون داشته باشه، آلودگی هایی داشته باشه، این آلودگی ها به سمت سر نره، به سمت پا بیاد. دقت میکنید؟ ولذا میگه ولیکن علی مرتفع، عرض کنم میت رو مکان مرتفع باشه، پاهاش هم منحدر باشه. منحدر باشه یعنی تو سرازیری باشه، تا آب غسل بر نگرده، آب غسل از پایین بیاد بیرون. مستقبل القبله، آقایون استقبال قبله میت مثل استقبال قبله محتضر است، که میگفتیم به پشت بخوابوننش، کف پاهاش به سمت قبله باشه. البته اینا رو ما به عنوان مستحب گفتیم و فی الدروس یجب الاستقبال بهی، در دروس گفته استقبال به میت واجبه. و مال الیه فی الذکرا، مال الی یعنی چی؟ یعنی تمایل پیدا کرد به همین وجوب استقبال، زمین رو بزنید به وجوب استقبال در کتاب ذکرا. و استقرب عدمه فی البیان، عدمه یعنی عدم وجوب استقبال. تو بیان گفته نه، قریب اینه که بگیم واجب نیست، مستحبه. و هو قبیون، ایشون میفرماید همین عدم وجوب قبیست، چون دلیلی براش نداریم که حتما باید رو به قبله باشه. و تسلیس الغسلات، تسلیس غسلات مستحبه. یعنی چی تسلیس غسلات؟ به ان یغسل کل عضو من الاعضاء الثلاثه ثلاثن ثلاثن فی کل غسلته، سر و گردن رو تو غسل اول که میشورن سه بار بشورن، سمت راست رو تو غسل اول که میشورن سه بار بشورن، سمت چپ همینجور میرن تو غسل دوم، غسل دوم باز هر کدوم از اعضا سه بار سه بار. تسلیس غسلات یعنی این. و غسل یدی ایدی المیت الی نصف الذراع ثلاثه، ابتدا که میخوان میت رو غسل بدن دستاشو نه تا مج، تو وضو میگفتیم تا مج، تا نصف ذراع، ذراع این استخوانیه که از آرنج تا مچ دیگه، تا نصف ذراع یعنی بین آرنج و مچ نصف کنن اون رو، تا نصف اون عرض کنم سه بار بشورن، اینم مستحبه. مع کل غسلتن، در هر بار از غسلهای سگانه. و کذا یستحب غسل الغاسل یده مع کل غسلتن الی المرفقین، خود غاسل، غسالی که داره غسل غسل میده، مستحب بس بشورد غاسل دو دست خودش رو با هر غسلی تا مرفقه، یعنی بار اول که میخواد بشوره تا مرفق، مرفق این آرنج، دستاشو بشوره عرض کنم خدمت شما، بعد غسل بده، بار دوم دوباره همینجور، بار سوم دوباره همینجور. و مسح بطنهی فی الغسلتین الاولتین، تو دوتا غسله اول مسح بطن بکنه. مسح بطن یعنی مسح بطن میت ها، یعنی یه مقدار شکمش رو بماله، شکم میت رو بماله. قبل هما، یعنی قبل از غسل اول کمکم کنید و قبل از غسل دوم. چرا؟ تحفظا من خروج شیء بعد الغسل، برای این که از بدن او چیزی بعد از غسل خارج نشود. لعدم القوة الماسکه، چون میت بالاخره وقتی از دنیا رفته دیگه قوه ماسکه نداره، ممکنه بولی قائتی از اون خارج بشه. الا الحامل، مگر زن حامله، البته نه هر زن حامله، زن حامله ای که علتی مات ولدها، میت حامله ای که ولدش از دنیا رفته تو شکمشه، ها اینو اگر میخوان غسلش بدن این دیگه شکمشو که آره ممکنه فشار بدن این بچه سقط بشه، این دیگه مالیدن شکم نداره. الا الحامل التي مات ولدها، مات ولدها یعنی مات ولدها در شکمش ها، نه اینکه از دنیا رفته و بچه رو جدا کردن سخت شده اومده بیرون، نه الان تو شکمشه. فانها لا تمسح، مسح شکمش رو نکنن، حذرا من الاجهاض، اجهاض یعنی سقط کردن بچه. نه دیگه سخت نشده، عرض کردم سخت نشده، فرق این است که سخت نشده، سخت شدن یعنی از بدنش خارج بشه، تو شکم از دنیا رفته هنوز بیرون نیامده، سخت شدن یعنی بیرون آمدن، چون از ساقط کردن میاد دیگه، هنوز بچه رو ساقط نکرده. اجهاض یعنی سخت کردن بچه، انداختن بچه. و تنشیفهی و تنشیفهو بعد الفراغ من الغسل، مستحب است تنشیف میت، تنشیف یعنی خشک کردن، یعنی غسلش که دادن بدنش رو بعد از اینکه سه تا غسل تمام شد به صوبن با یه پارچه خشک کنن. برای چی خشک کنن؟ چون وقتی میخوان کفنش کنن کفن دیگه خیس نشه. سونن لل کفنه من البلل، بلل یعنی رطوبت، برای اینکه محافظت کنن، سونن یعنی برای اینکه محافظت بکنن کفن رو از رطوبت، یعنی اون کفن دیگه خیس نشه، چون خصوصا کفن خیس که میشه دوستان بعد میخوان دفنش بکنن، خاک و اینا که بهش میماله گلی میشه و آلودگیش زیاد میشه، کفن خوب خشک باشه بکننش توی عرض کنم قبر. و ارسال الماء فی غیر الکنیف، آقا آب غسل میت رو کجا بریزن؟ میگه مستحبه که بریزن ماء غسل را در غیر کنیف. کنیف دوستان یعنی چاه فاضلاب، تو چاه فاضلاب نریزنش. آقا این چاه فاضلاب که بول و قاعت و اینا آب عرض کنم دستشوی اینا میره توش، که آب با اون قاطی نشه. المعدل نجاست، کنیفی که آماده شده برای نجاست اونجا نریزنش. پس چه کار کنیم؟ میگه ول افضل ان یجعل فی حفیره خاصه به، افضل اینه که یه چاه خاصی برای این آب بچنن که دیگه این با چاه فاضلاب جدا باشه، یک چاه مخصوص باشه، آب رو بریزن تو حفره ای که اختصاص داره به همین آب غسل. و ترک رکوبهی، مستحبه که ترک رکوب بکنن، یعنی عرض کنم رکوب میت دوستان ظاهر رکوب یعنی سوار شدن، اما اینجا سوار شدن نیست، که سوار میت که نمیشه که. به ان یجعله الغاسل بین رجلیه، دیدید بعضی ها خب دیگه حالا اگه قصال باشه طرف و این کاره باشه دیگه از میت نه میترسه نه خیلی احتیاط میکنه، یه پاشو میذاره این ور میت، یه پاشم میذاره این ور میت، ها میت رو لای دو پاش میگیره غسل میده. دقت میکنید این که میت رو بگیره لای دو پاش بین رجلی، این میشه رکوب، و این رکوب عرض کنم خدمت شما مستحبه که ترکش بکنه و این کار رو نکنه. و اقعادهی یعنی ترک و اقعادهی، نشوندن میت که راحت داره، که میت رو بنشونن مثلا یه چوبی این ورش یه چوبی این ورش که میت نیفته. و قلم زفرهی، قلم زفر یعنی چی؟ چیدن ناخونش کراهت داره. اینا همه عطف به اون رکوبه ها، دقت کنید دقت کنید، اون کلمه ترک سر همه اینا میاد، ترک و رکوبهی، ترک و اقعادهی، ترک و قلم زفره، و ترک و ترجیل شعره، ترجیل شعر یعنی شانه کردن موی او، و هو تصریحه، تصریح هم یعنی شانه کردن مو، اومد ترجیل رو برای ما معنا کنه، به تصریح معنا کرد، نه ترجیل بلدیم نه تصریح، عرض کنم جفتش هم به معنای شانه کردن مویه. ولو فعل ذلک، حالا اگر ناخوناشو گرفتن، اگر موشو شونه کردن، اینجا چی؟ حالا یه مادری مثلا بچهش از دنیا رفته، یه مقدار حالش بد بود، اومد ناخونای بچه رو گرفت، موشو شونه کرد، اینجا میگه اگر موی از بدن میت جدا شد و اون ناخونهای جدا شده رو همه رو باید با میت چیکار کنن؟ دفن کنن. ولو فعل ذلک، اگر انجام داد کسی این رو یا فعل ذلک دفنه دفن می شود ما ینفصل من شعرهی از موی میت و ظفرهی ناخن میت مع المیت وجوبن اینجا دیگه واجبه همراه اون دفن بشه. خب سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا به حال از احکام میت چیا رو خوندیم آقایون؟ احکام اموات، بحث احتضار رو تمام کردیم، بحث غسل میت رو هم تمام کردیم، حالا غسلش دادیم میخوایم بریم چیکار کنیم؟ کفنش کنیم. تو کفن چه احکامی داریم؟ ببینید دوستان بزرگوار، اون چه واجب است از کفن سه تا پارچه است، مقدار واجب، البته مقدار مستحب هم داره، اونا رو جدا عرض خواهیم کرد چون می‌فرماید این سه تا پارچه ای که واجبه توی کفن ازش استفاده بشه، یکیشو اسمشو میگذارن معذر، یکیشو اسمشو میگذارن قمیص، یکیشم اسمشو میگذارن ازار. معذر، قمیص، ازار. معذر چه پارچه ایه؟ معذر پارچه و ثوبی است که بپوشاند بین ناف و زانو را حداقل، حداقل بین ناف و زانو را بپوشون. البته اگر سینه باشه تا پا ایشون می‌فرمان مستحبه، یعنی یه مقدار بیشتر که از ناف به بالا تا سینه و از زانو به پایین عرض کنم بپوشون. حداقل داره دیگه، گفتیم حداقلش ناف تا زانوه، کمتر از اون باشه به درد نمیخوره. نه فقط پوشوندن عورت نیست. حالا اگر عورته این رو همونجور که مشهور معنا میکنن پوشوندن اون کافی نیست، پارچه‌ای باید باشه که حداقل از ناف تا زانو رو بپوشونه، بیش از ناف تا سینه این طرف، بیش از زانو تا ساق پا مثلا تا منچ پا بپوشونه، این بهتره، این میشه معذر. قمیص یعنی چی؟ قمیص پارچه و ثوبیست که بپوشاند از شانه ها تا نصف ساق پا حداقل، یعنی اقلش این است که از شانه تا نصف ساق پا، ساق پا یعنی از زانو تا مچ رو میگن ساق دیگه، تا نصف ساق بپوشونه. یه مقداری یه دو وجب از این بر اومد بالا، یه وجب و نیم هم از اون بر رفت پایین، این میشه قمیص. البته افضل اینه که تا پا رو بپوشونه و به جای قمیص شما میتوانید ثوبی رو که ساتر جمیع بدن است استفاده کنید. ایشون میگه علل اقوا اشکالی نداره که یک ثوبی که جمیع بدن رو میپوشونه ازش استفاده کنید. اینم قمیص که حداقلش عرض کردیم از شانه است تا نصف ساق. ازارم دوستان ثوب و پارچه است که تمام بدن رو بپوشونه. ببینید آقا طبقاتی اگر تصویرش بکنید خیلی ساده است، میت رو که میگذارید جلوتون ناف تا زانو یکی، از هر کدوم دو وجب مثلا بیاید عقب‌تر شانه تا نصف ساق یکی، یکی هم تمام بدن، خیلی ساده میشه حفظش کرد دیگه ها. معذر، قمیص و ازار، ثوب و پارچه ای که تمام بدن رو میپوشونه. و مستحب بستوستان زیاده بر تمام بدن، بر صرف پوشش بدن، از حیث طول و قد به مقداری باشد که بستن اون از سمت پا و سر امکان پذیر باشه، یعنی ما بتونیم از سمت پا و سر اون رو ببندیمش. دیدید مثل شکلات پیچش میکنن میبندنش، این امکان بستن وجود داشته، یعنی یه جوری نباشه که تا بیخ بخوایم پارچه کم مصرف کنیم فقط بدن رو بپوشونه، نه، یه مقدار بیشتر باشه، پارچه آزاد باشه که بشه بند بستش. از حیث عرض چی؟ از حیث عرض هم شما میتونید مثلا فرض کنید پارچه رو 1 متر و 20 سانتی بگیرید، اینقدری که فرض کنید اینو برگردوندید، اینم برگردوندید، مثلا لب به لب بشه یا 2 سانتی پارچه بیاد رو هم، اینم کافیه. اما ایشون میفرماد مستحب است که از حیث عرض به مقداری باشه که یکی از دو طرف کاملا بیفته رو اون طرف دیگه، که وقتی میبندیدش دیگه باز نشه و خلاصه بدنش عرض کنم دیده نشه و باز نشه خلاصه. خب اینجا دوستان ایشون چند تا مطلب داره. در جنس پارچه های کفن باید مراعات حال و شأن میت رو کرد. لازم نیست ما بر ارزانترین کفن اکتفا بکنیم، حتی اگر وارث مماکسه کند یا وارث غیر مکلف باشه. آخه ممکنه وارث غیر مکلف باشه، بگیم آقا چون این ورثه غیر مکلف داره و ما نمیتونیم از اون غیر مکلف اجازه بگیریم، بریم سراغ پسترین پارچه. چون میگه نه، لازم نیست شما این کارو بکنید، لازم نیست این کارو بکنید. شأن میت ملاکه. شأن میت اگر این است که مثلا یه پارچه متوسط بگیرید یا پارچه خوب بگیرید، ولو بچه صغیر داره، از مال میت این کارو بکنید، اشکالی نداره. نکته دوم، از حیث نازکی و ضخامت لازم است که هر کدوم از پارچه ها به تنهایی بدن نما نباشه. خوب دقت کنید، ممکنه سه تا پارچه نازک بگیریم، هر کدوم به تنهایی بدن نماست، اما روهم که میگذاریم بگیر دیگه بدن نما نیست، این کافی نیست. نه، تک تک باید به تنهایی بدن نما نباشه و از جنس چیزی باشه که نماز در اون برای مردان صحیحه. آقای میگیم برای مردان یعنی چی؟ یعنی مثلا حریر خالص نباشه و البته بهتره از جنس پنبه سفید باشه. در مورد جنس عرض کنم پوست حیوان حلال گوش، با اینکه نماز در پوست حیوان حلال گوش صحیحه، اما ایشون میفرماید وجهی برای منع وجود داره در اینجا. چرا؟ چون اولا اطلاق صوب در روایات بر جلد ممکنه بگیم درست نیست، یعنی به این پوست گوسفند ولی میشه توش نماز خون، اما صوب بهش نمیگن. دقت میکنید؟ ضمن این که لباس یادتون باشه میگفتیم اگر از پوست حیوانات باشه، حتی حیوانات حلال گوش اگه تن شهید باشه اونو باید در بیاریم. خب چطور الان به میت بگیم پوست گوسفند بپوشونن؟ البته دوستان شهید در دروس فقط همین مقدار فرموده که نماز درش صحیح باشه، دیگه بیشتر از این توضیح نداده. نگاه کنید، از ثالثو الکفن، پوشاندن کفن، و الواجب منه ثلاث اسباب، سه تا ثوب و پارچه باید بهش بپوشونن به میت. یکیش معذره به کسر المیم ثم الحمزت الساکنه، همزت ساکنه، یستر و ما بین سره و رکبه. سره دوستان یعنی ناف، رکبه یعنی زانو. و یستحب و یستر ما بین صدره و قدمه. قدمه عرض کنم مستحب است که این پارچه معذر بپوشاند بین سینه میت رو و قدم او را. قدم میت یعنی عرض کنم خدمت شما مثلا زیر مچ رو میگن قدم، ظاهرا اونجایی که رو زمین میاد، یعنی تمام پا رو خلاصه بپوشونه. و قمیص یصل الی نصف ساق، قمیص که پارچه دوم باشه باید برسد به نصف ساق، یعنی از طرف پایین به نصف ساق پا، و الی القدم افضل، البته خود پا هم برسه یعنی تا کف پا باشه بهتره. و یجز مکانه ثوب ساتر لجمیع البدن علی الاعضاء، مجزی است به جای این قمیص ثوبی که همه بدن رو بپوشونه. دقت بکنید دوستان، این قمیص رو از طرف پایین گفت تا نصف ساق، از طرف بالا نگفت تا کجا. دقت بکنید، ما گفتیم تا کجا؟ تا شانه، حداقل تا شانه باشه، البته بیشتر باشه و بدن رو بپوشونه اشکالی نه. و ازار به کسر الحمزه و هو ثوب شامل لجمیع بدن، دیگه بقیهش میمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. کسری آقای وفایی نیستن درسته؟ آقای نقیلو رو بگیم کجا بیاد؟
میدونم کجا خدمتتون باشم که ایشون بدونه کجا بیه هشتون. اتاق خاصی ندارم خالی باشه این موقع.